لحظاتی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. متشکرم که همچنان در کنار رادیو ایران هستید. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، اگر در مورد بخش‌های مختلف رادیو ایران و برنامه‌های مختلف این شبکه نظر خاصی دارید، حتما با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 در تماس باشید و مطمئن باشید که حتما نظرات گرانقدر شما در برنامه سازی های این شبکه لحاظ خواهد شد. از اینکه رادیو ایران رو در این لحظات برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزارم. متشکرم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستین، کتابهای خوب میخونین و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و این بار هم با معرفی یک اثر دیگر، یک اثر ارزشمند دیگر. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، مرگ ایوان ایلیچ، اثری از لئو تولستوی. لئو نیکولایویچ تولستوی نویسنده و فیلسوف روس بود که از بزرگترین رمان نویسان جهان به حساب میاد. تولستوی بارها نامزد دریافت جایزه نوبل ادبی و جایزه صلح نوبل شد، ولی هرگز به اونا دست پیدا نکرد. اما او در روسیه هوادارانی بسیار داره و سکه طلای یاد بود برای بزرگداشت او ضرب شده. رستاخیز، آنا کارنینا، شیطان، دو سوار، جنگ و صلح و مرگ ایوان ایلیچ از سرنامه‌های برخی آثار تولستوی هستند. تولستوی در سال 1910 رفت و به راه پیوست و در روسیه به خاک سپرده شد. مرگ ایوان ایلیچ نام رمانی نوشته لئو تولستوی که داستان اون در روسیه سده 19 میلادی اتفاق میفته و اولین بار در سال 1886 منتشر میشه. داستان یک قاضی بالا رتبه به نام ایوان ایلیچ در روسیه قرن 19 با تمام رنجها و مرگ او از یک بیماری لاعلاج. او بنا به دلایلی که در اثر ذکر شده دچار یک بیماری سخت میشه. تولستوی در این رمان از تمام قدرت خودش برای به تصویر کشیدن روحیات و احساسات یک بیمار استفاده میکنه. او روحیات چنین بیماری رو از لحظه آگاه شدنش درباره بیماری تا لحظه خاموشی و مرگ به 5 مرحله تقسیم میکنه. نخست، نپذیرفتن یا انکار. بیمار از انکار یا نپذیرفتن به عنوان نوعی تسکین یا درمان استفاده میکنه. دوم، خشم. در این مرحله بیمار دیگران رو مقصر بیماری خودش میدونه. اون فکر میکنه که گویی او بیمار شده تا دیگران سالم بمونن، پس ناراحتی خودشو با آزار اطرافیانش تسکین میده. سوم، معامله. بیمار سعی میکنه با خالق خودش یا باورهای خودش به نبرد با مرگ بره. مهلت میخواد برای جبران و برای زندگی تا در قبالش کارهای نیک انجام بده. و چهارم افسردگی. بیمار در این مرحله به عزای فرصتها و روزهای از دست رفته می نشینه. و پنجم پذیرش. در این مرحله بیمار خالی از احساسات و امیدواری میشه و در یک سکوت دردناک فرو میره و منتظر فرا رسیدن مرگ میمونه. این رمان به عنوان یکی از برترین شاهکارهای ادبیات درباره موضوع مرگ شناخته میشه. شخصیت ایوان ایلیچ در طول زندگی خودش به اجتناب ناپذیری مرگ تنها در حد فکری گذرا اندیشیده، اما یک روز مرگ حضور خودش رو اعلام میکنه و او با حیرت و سرگشتگی فراوون مجبور میشه که با میرایی خودش روبرو بشه. تولستوی در این اثر از مخاطبین میپرسه انسانی نه چندان متفکر چگونه با تنها لحظه حقیقی در زندگیش مواجه خواهد شد؟ مرگ ایوان ایلیچ نگاهی بسیار جذاب و گاهی بسیار دلهره آور به پرتگاه مرگه. شگرد روایی داستان به گونه یکی فصلهای ابتدایی به روبرو شدن ایوان ایلیچ با مرگ میپردازه و از این حیث قصه همراه با غم و درد ناشی از مواجهه شخصیت اصلی با مرگه، اما به تدریج در فصلهای بعدی چالشهای این روبرویی و معنایافتن زندگی به محور اصلی رمان تبدیل میشه. از این رمان یعنی مرگ ایوان ایلیچ آثار نمایشی، فیلم و مجموعه‌های زیادی اقتباس شده. مثلا فیلمی به نام زیستن به کارگردانی آکیرا کوروساوا در سال 1952 یا یک مرگ ساده در سال 1985 به کارگردانی الکساندر کایدانوفسکی و پله آخر در سال 2005 به کارگردانی علی مصفا. همینطور فیلم زندگی به کارگردانی اولیور هرمانوس در سال 2022. روزنامه گاردین درباره این کتاب می نویسه مرگ ایوان ایلیچ شناخته شده ترین اثر تولستوی بعد از جنگ و صلح. این رمان یکی از الهام بخش ترین آثار ادبی است که باعث میشه همه ما به زندگی و مرگ جور دیگری فکر کنیم. خیره کننده، سخت و بی‌رحمانه. اما عزیزان، در این بخش میرسیم به خلاصه ای از داستان مرگ ایوان ایلیچ، اثری از لئو تولستوی. داستان درباره زندگی پرفراز و نشیب شخصی به نام ایوان ایلیچه که در روسیه زندگی میکنه. او در مدرسه حقوق درس خونده و بعد از دانش آموخته شدن از اونجا با سمت مباشر استاندار مشغول به کار شده. با شایستگی کار میکنه و آیندش رو میسازه. با بالا دستان به خوبی رفتار میکنه و به این ترتیب بزرگان و بلند پایگان هم او رو دوست میدارن و بهش احترام میگذارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ ایوان ایلیچ ارتقا پیدا میکنه و سمت بازپرسی دریافت میکنه. ایوان ایلیچ در درون به این پیروزی‌ها افتخار می‌کنه. ایوان بعد از مدتی با زنی به نام پراسکوویا ازدواج می‌کنه. با حقوق بالایی که می‌گرفته زندگی خوبی رو آغاز می‌کنه و مدتی نمی‌گذره که ایوان ایلیچ صاحب یک دختر و بعدتر صاحب یک پسر میشه. در حیطه کار هم هر روز پیشرفت می‌کنه و ثروتمندتر میشه. انگار همه چیز خوب پیش میره، یا حداقل ایوان ایلیچ اینطور فکر می‌کنه. رفته رفته رابطه ایوان ایلیچ و همسرش به سردی کشیده میشه و برای همین ایوان ایلیچ بیشتر خودش رو به سمت کارش سوق میده، به طوری که به مقام نمایندگی استان ارتقا پیدا میکنه. بعد هم به مقام دادستان ارشد میرسه. دادستان ایوان ایلیچ تصمیم میگیره محل زندگی خانوادش رو به محلی جدید منتقل کنه، به پترزبورگ. پس برای این منظور راهی اونجا میشه تا خونه مجلل برای خانوادش آماده کنه. آراستن خانه رو خودش به عهده میگیره و میتونه اونجا رو با شکوه و زیبا بسازه. یک بار در هنگام کار از نردبون میفته و پهلوش ضربه ای سخت میخوره، اما بعد از چندی جای ضربه خوب میشه و از یاد ایوان ایلیچ هم میره. بالاخره این که خانواده به خانه جدید میان و از خانه اربابی خودشون بسیار شادمان میشن. اما زندگی باز هم رنگ ملال میگیره. ایوان ایلیچ از زن و فرزندان خودش دور و دورتر میشه و بیشتر در کار و کسب پول غرق میشه. در همین اسنا ایوان ایلیچ دردی عجیب در پهلوش حس میکنه و کم کم این درد جدی و جدیتر میشه و او رو بر این میداره تا نزد پزشکانی متعدد بره، ولی هیچ کدوم به درستی تشخیص نمیدن که مشکل از کجاست. کلیه، آپاندیس و یا ضربه‌ای که سالها قبل بر اثر افتادن از نردبان وارد شده. درد ایوان ایلیچ رو بیتاب کرده و او ابتدا نمیخواد قبول کنه که بیمار شده و بعد سعی میکنه خشمش رو با پرخاش و تندخویی با اطرافیانش کم کنه. او از درمان و داروها نتیجه نمیگیره و مدتی دست به دامن کلیسا و دعا و نذر و نیاز میشه، اما اونها هم نتیجه نمیده. اون خسته از درمان و بی نتیجه موندن دعاهاش عاقبت میپذیره که نمیتونه و نباید از چیزی که به سمتش میاد فرار کنه و اون چیزی نیست جز مرگ. ایوان ایلیچ با از دست دادن روحیش و اینکه نمیتونه از مرگ فرار کنه به بستر میفته و با وحشت رسیدن مرگ دست و پنجه نرم میکنه. همه اطرافیان هم به او به چشم انسانی نگاه میکنن که در حال احتضاره و به زودی میمیره. کم کم ایوان ایلیچ به جای فرار از مرگ و یا وحشت از اون در اعماق جان خودش به کاویدن میپردازه و سعی میکنه زندگیشو مرور کنه و ببینه چه اموری باعث میشه که این همه سال از فکر مرگ دور باشه و هرگز به مرگ فکر نکنه. او متوجه میشه که اموری بیارزش و واهی اونو سالها به خودش مشغول کردن و باعث شدن که اون از مسیر درست زندگی خارج بشه و مرگ رو از یاد ببره. ایوان ایلیچ مرگ رو دیگه میبینه و به راحتی کنارش مینشینه و بهش نگاه میکنه. همینطور دیگه این مرگ ناگزیر برای او خوف انگیز نیست. اون متوجه میشه که هرچی به عقب و به سالهای جوونی و کودکی فکر میکنه در میابه که در اون سالها بیشتر و درستر و بهتر زندگی میکرده و انگار هرچه از اون دوران فاصله گرفته از زندگی هم دورتر شده. ایوان ایلیچ متوجه میشه که تمام راه زندگیش رو اشتباه طی کرده و تباه کرده. از وحشت این واقعیت 3 روز مدام فریاد میزنه و ناله میکنه وقتی متوجه میشه که چگونه زندگیش رو زندگی نکرده و به مرگ اجازه داده بیاد و او رو در بر بگیره. پس از این مواجهه دردناک با مرگ به آرامشی عجیب دست پیدا میکنه و در حالی که دیگه مرگ رو برای رهایی از این زندگی ناکرده یک نور، یک روشنایی و یک رهایی میبینه، دم فرو میبنده و در 45 بهار زندگیش میمیره و بالاخره ایوان ایلیچ با فناپذیری خودش روبرو میشه. سپاسگزارم دوستان عزیز، کتاب مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی رو به شما معرفی کردم. در پایان بخشی از کتاب رو براتون میخونم. صحبت از زندگی و مرگ است. پیش از این زندگی بود ولی دارد می رود و من نمی توانم نگهش دارم. چه فایده که خودم را گول بزنم؟ برای همه مسلم است که دارم می میرم. فقط خود منم که بی خبرم. صحبت فقط بر سر این است که مرگ کی سر می رسد، چند هفته یا چند روز دیگر و چه بسا همین الان. تا حالا روشنایی بود و یک دفعه تاریکی می آید. تا حالا اینجا بودم، حالا می روم آنجا، ولی کجا؟ وقتی من نباشم چه چیز خواهد بود؟ هیچ چیز نخواهد بود. همین؟ مرگ همین است؟ هیچ کس از حال من خبر ندارد، ککشان هم نمی گزد، ولی آنها هم می میرند. فقط من زودتر می میرم، آنها دیرتر، ولی آنها هم از این بلا معاف نمی مانند. انسان فانی است. می کوشم بر مرگ چیره شوم و فکر آن را از ذهن خود برانم، اما مرگ به کار خود ادامه می دهد، نزدیک می شود و در چشمانم زل می زند. از وحشت خشک می شدم. برق زندگی از چشمانم می رود. آیا براستی فقط مرگ است که حقیقت دارد؟ سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این برنامه تالار آینه. تا فرصتی دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام. در برنامه امروز همچون برنامه گذشته پروتکل هفتم صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان کارشناس مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست‌ها در پروتکل‌های 24 گانه‌شون که همون منشور تصمیمات رهبران اونهاست، اهداف و برنامه‌های کلی خودشون رو بیان کردن و از برنامه‌ها و تصمیمات بلند مدتشون پرده برداشتن. این پروتکل‌های 24 گانه به روشنی ماهیت شوم صهیونیست‌ها رو نشون میده و از چهره واقعی اونها پرده برمی‌داره. موضوعی که ما اون رو در برنامه دسیسه بررسی می‌کنیم.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در جاهای متعدد پروتکل‌های 24 گانه به در اختیار گرفتن افکار عمومی مردم جوامع مختلف برای پیشبرد اهداف خودشون اشاره می‌کنند و رسیدن به این مهم رو از طریق رسانه‌های عمومی ممکن می‌دونن، موضوعی که امروزه با مالکیت صهیونیست‌ها بر رسانه‌های معروف جهان شاهد اون هستیم. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 7 صهیونیسم توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام به همه شنوندگان گرامی. در برنامه پیش بررسی پروتکل 7 از پروتکل‌های صهیونیسم را آغاز کردیم. نیلی در این منطقه بوده است و همواره به سبب بحران مشروعیت خود را در خطر انتقام جویی و در مقابل مبارزه ملت‌های مسلمان دیده است، همواره کوشیده است که به توان نظامی خود بیفزاید. ذکر این نکته از یکی از کتاب‌های مهمی که درباره رژیم اسرائیل و درباره مناسبات لابی صهیونیست‌ها و این رژیم نوشته شده است به نظر مفید میرسد. میر شایمر و والت در کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا به این نکته اشاره میکنند که آمریکا در یک سیاست دوگانه بر بعضی کشورها درباره برنامه هسته‌ای و شیمیایی آنها فشار میآورد و حتی درباره اینکه آن دولت‌ها چنین برنامه‌هایی دارد ادعاهایی مطرح می‌کنند که اساساً همان زمان‌ها اثبات شده است که این ادعاها بی‌معناست. از جانب دیگر آمریکا از اسرائیل در شرایطی به طور همه‌جانبه حمایت می‌کند که اسرائیل یک برنامه هسته‌ای مخفی دارد و هیچ یک از رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح را نپذیرفته و عضو پیمان MPT، پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هم نیست. این دو نویسنده آمریکایی به شدت از رویکرد دوگانه آمریکا در قبال مسئله خلع سلاح انتقاد می‌کنند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها رسیدن به اهداف خودشون رو از هر طریقی جایز می‌دونن، لذا به هیچ یک از اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستن. ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده.
ذکر این نکته می‌تواند مفید باشد که به عنوان مثال رقم بزرگ 11 میلیون یورو بودجه نظامی اسرائیل را در سال 2011 میلادی تشکیل داده است. اختصاص بودجه‌های کلان، دریافت سلاح‌های پیشرفته و انبار و انباشت سلاح‌های پیشرفته نشانگر آن است که اسرائیل به طور فزاینده‌ای در طول حیات نامشروع خود بود نظامی داشته است. اما باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن این که هرچند اسرائیل کوشیده است همواره به پیشرفته ترین سلاح‌ها دسترسی و دستیابی داشته باشد و هرچند با کاربست این سلاح‌ها در نبردهایی با اعراب هم به پیروزی رسیده، اما در یک آزمون به شدت با شکست روبرو شد، آنگاه که در نبرد 33 روزه در برابر حزب الله قرار گرفت. هرچند صهیونیست ها همواره کوشیده اند که بر اساس آن نکته‌ای که ما از پروتکل 7 به آن اشاره داشتیم، آن نکته‌ای که در پروتکل 7 به آن اشاره شده بود و ما بازگو کردیم و آن این که صهیونیست ها باید به مسابقه تسلیحاتی توجه داشته باشند، هرچند در این راستا حرکت کرده اند، اما ماشین جنگی مجهز اسرائیل در برابر حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه زمینگیر شد. این موضوع به آن برمیگردد که اولا حزب الله دارای یک توان ایدولوژیک و عقیدتی بسیار مهم بود و دوم آن که حزب الله دارای نوعی هوشیاری بالا در برابر صهیونیست ها بود. جمع‌بندی این دو نکته آن است که ماشین جنگی اسرائیل در برابر توانایی ایدولوژیک و توانایی هوشمندانه نظامی هیچگاه با همه سرمایه گذاری هایی که صهیونیست ها برای آن انجام داده اند به پیروزی نخواهد رسید و به هیچ نحو اسرائیل یک رژیم شکست ناپذیر نیست، همان گونه که در نبرد 33 روزه این امر به اثبات رسید. ما در برنامه های بعد درباره این مسائل بیشتر و مفصلتر سخن خواهیم گفت.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و با این امید که ما رو در برنامه بعد همراهی کنید، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق.
18th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
آب دیشارا چقدر صابونه ای که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. داداشی میای امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آب چه کوچولو که من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات کثیف شده؟ آب دیشارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی. بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. این روز خواهر برادرای خیلی خوبی بودین باشن. خیلی خوش گذشت. کاش واقعی بودین.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
خیلی خیلی ارادتمندیم. شب شما بخیر باشه. خدمت شما رسیدم تا عرض کنم محمد علی گرایی کشتیگیر فرنگیکار کشورمون که در مسابقات قهرمانی جهان در کشور آلبانی مشغول مبارزه با حریف خودش بود، دقایقی پیش موفق به کسب مدال طلای این وزن شد که این پیروزی رو خدمت همه شما ملت عزیز و شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. کسب مدال طلای محمد علی گرایی کشتیگیر فرنگیکار کشورمون رو در مسابقات قهرمانی جهان در آلبانی به شما تبریک عرض می‌کنم.